صفحه 262. اما به طرزی غیر مستقیم خصومت و تنفرشان را نسبت به شما می رسانند. این جملات در ضمن کمک می کنند که آنها ظاهر غیر عصبانی خود را نیز حفظ کنند. به عنوان مثال ممکن است زنی به دلیل این موضوع که نامزد یا همسرش تولد او را آنچنان که مطلوب او بوده است برگزار نکرده و تنها به یک کارت تبریک تولد اکتفا کرده باشد میگوید: به گمان من موضوع فقط این است که ما دوتا دو جور مختلف بار آمده ایم. بعضی از خانواده ها برای احترام قائل بودن به احساسات دیگران ارزشی قائل نیستند. هنگامی که نامزد یا همسر این خانوم او را متهم می کند که به او برچسب بی احساسی و بی عاطفگی زده است، با تعجب و از روی ناباوری در جواب می گوید: عزیزم، من هرگز کلمه بی عاطفه را درباره تو به کار نبردم، بلکه فقط به این اشاره کردم که انسانها چگونه با یکدیگر فرق دارند. این زن می توانست به مراتب صادق تر باشد و بگوید: از اینکه تولدم را فقط با یک کارت احمقانه تبریک گفتی و موجب شدی تا احساس کنم برای تو به خصوص نیستم، از دستت عصبانی هستم. قربانی ها این طور فکر می کنند که ضعیف و درمانده هستند. آنها متخصص تفکر منفی اند: نمی توانم، نمی شود، هرگز و غیره. اینها عبارت های متداول و رایجی هستند که بیشتر از زبان قربانی ها شنیده می شود. قربانی ها اغلب مسامحه کاری دارند و کارها را مرتباً به بعد موکول می کنند، چرا که به خود اعتماد کافی ندارند تا بتوانند اقدامی صورت دهند. این طور به نظر می آید که برای جلب حمایت به شما متکی هستند، اما در نهایت خواهید دید که این حمایت نیست که می خواهند، بلکه نجات داده شدن است. این امکان وجود دارد که قربانی های بزرگ سالی عملاً در کودکی قربانی شده باشند، به این معنا که از لحاظ جنسی، جسمانی و عاطفی نیز مورد اذیت و آزار قرار گرفته باشند. در نتیجه ضعف و ناتوانی که در کودکی تجربه کرده بودند موجب می شود که تصمیم ناخودآگاه بگیرند: من ضعیف هستم، تو روی من سلطه و نفوذ داری، یا به عبارت دیگر من خوب نیستم، تو خوب هستی. قربانی ها الگوهای همیشگی و منفی خود را در روابط زندگیشان مرتباً تکرار می کنند، زیرا نمی خواهند خواستگاه و منشأ این الگوها را کشف کنند. هنگامی که مشکلی پیش می آید، شخص قوی از خود می پرسد: چرا چنین چیزی اتفاق می افتد و من چگونه می توانم آن را تغییر دهم؟ اما پرسش یک قربانی این خواهد بود: چرا چنین چیزی برای من اتفاق می افتد؟ هنگامی که یک قربانی بیشتر بر روی جنبه رنج و مهنت بحران پیش آمده تمرکز می کند، به جای آنکه دلیل وقوع و راه چاره را جویا شود که چگونه می تواند از تکرار آن جلوگیری کند، طبیعی است که خود را از این فرصت که از اشتباهاتش بیاموزد محروم می کند. عاشق یک قربانی باید چه کار کند؟ همگی ما در درون خود یک قربانی پنهان داریم، اما هنگامی که این الگو در شخصیت یک فرد چیره می شود، برای سلامتی روحی و نیز روابط او صمیمی خواهد بود. اگر درگیر کسی شدید که این ضعف مهلک را داراست، ضروری است تا با او درباره این نقطه ضعفش برخورد جدی کنید، گرچه او بدون شک معذب و ناراحت خواهد شد. همان گونه که درباره تمامی ضعف‌های مهلک نیز صدق می‌کند، می‌توان با روحیه قربانی به وسیله تعهد، استقامت و پایداری با موفقیت برخورد کرد. فقط چنانچه نامزد یا همسرتان مایل به تغییر باشد، در غیر این صورت خود را گول نزنید. این الگو با نادیده گرفتن و انکار به خودی خود از میان نمی‌رود. افراد درگیر با قربانی ها این نکته را آن هم از راه دشوار آن خواهند آموخت که با گذشت زمان حس همدردیشان تنها به بی‌تفاوتی و بی‌اعتنایی مبدل خواهد شد. ضعف مهلک 4، اعتیاد به کنترل دیگران. آیا باید همیشه همه چیز مطابق میل و خواسته نامزد یا همسر شما باشد، وگرنه بسیار ناراحت خواهد شد؟ آیا در ترس همیشگی از اینکه مبادا کاری کنید که نامزد یا همسرتان را مکدر یا عصبانی کنید زندگی می کنید؟ به عبارتی آیا باید همیشه کارها را به روش او انجام بدهید وگرنه دلخور خواهد شد؟ آیا احساس می کنید که نامزد یا همسرتان مدام از شما انتقاد کرده و محاکمه تان می کند؟ آیا این احساس را دارید که او مدام شما را زیر نظر دارد؟ اگر به هر یک از سوالات فوق پاسخ مثبت دادید، این امکان وجود دارد که درگیر یک معتاد به کنترل دیگران باشید. من از این رو این نام را برای ضعف مهلک 4 برگزیدم که سالهاست آن را از مراجعینم می شنوم. هنگامی که می خواهند کسی را که به کنترل دیگران نیاز مبرم دارند توصیف کنند، آن را یک معتاد به کنترل دیگران می نامند. یک معتاد به کنترل عملا نقطه مقابل قربانی است، در حالی که قربانی بیشتر از اتخاذ هر گونه تصمیمی سر باز می‌زند، اما معتاد به کنترل باید تمامی تصمیم‌ها را اتخاذ کند. قربانی به دیگران چشم کمک و نجات دوخته است، در حالی که معتاد به کنترل تقریبا هرگز درخواست کمک نمی‌کند. از آنجا که به خود میگوید خودم از عهده‌اش برخواهم آمد، قربانی بیشتر از شما توقع دارد که به او بگویید چه کار کند، در حالی که این معتاد به کنترل است که برای شما تعیین تکلیف میکند. بیشتر انسان‌ها مایلند کنترل زندگیشان را به دست داشته باشند و هنگامی که اوضاع از کنترل آنها خارج می‌شود احساس خوبی ندارند. اما تفاوت در اینجاست که درباره معتادان به کنترل لازم است کنترل همه چیز با آنها باشد و هر کاری خواهند کرد تا مبادا احساس کنند چیزی تحت تسلط و کنترل آنها نیست. این الگوی خاص مشکلات جدی خاصی را در روابط سبب می شود که به قرار زیر می باشد. معتادان به کنترل از لحاظ احساسی بسته‌اند و به سادگی احساسات آسیب پذیری و عواطف خود را بروز نمی دهند. معتادان به کنترل از اینکه بپذیرند که به شما نیاز دارند خوششان نمی آید. معتادان به کنترل آنقدر به شما احتیاج دارند که می‌خواهند تمامی وقت شما را در کنترل خود داشته باشند. از این رو حس مالکیت زیادی بر شما دارند و در ذهن بسیار نیز حسود هستند. معتادان به کنترل به راحتی از دست شما و دیگران ناراحت می‌شوند و هرگاه چیزی مطابق میل آنها نباشد و یا احساس کنند بر اوضاع و امور کنترل کافی ندارند می‌رنجند و یا عصبانی می‌شوند. معتادان به کنترل می‌توانند نسبت به عادات زندگی، امور روزمره، کار و غیره وسواسی باشند، بنابراین زندگی با آنها می‌تواند بسیار مشکل و دشوار باشد. معتادان به کنترل سعی در کنترل انتخاب‌ها و عادت‌های اطرافیان خود دارند، همکاران، دوستان، بچه‌ها و حتی شما. معتادان به کنترل از اینکه کسی به آنها بگوید چه کار کنند اصلا خوششان نمی‌آید، چرا که احساس می‌کنند دیگر کنترل در دست آنها نیست. معتادان به کنترل ممکن است مشکلات جنسی داشته باشند. معذب بودن در رخت خواب، جانبداری مفرد از بعضی گرایش‌ها و سلیقه‌ها در رابطه با مسائل جنسی، نیاز به کنترل شما، اما مقاومت در برابر از دست دادن کنترل خودشان. معتادان به کنترل به سختی می‌توانند بعد از کار و یا آخر هفته‌ها و در تعطیلات آخر هفته‌ها استراحت کنند و کمی بیاسایند. این امکان وجود دارد که معتاد به کارشان باشند. معتادان به کنترل ممکن است بسیار بی‌صبر، عجول و کم طاقت بوده و در نتیجه بسیار تحریک پذیر باشند. معتادان به کنترل امکان دارد والدینی بسیار سلطه‌جو و انتقادگر شوند، از آنجا که بر طبق تعریف نوزادان و کودکان اصولاً کنترل ناپذیر هستند. افرادی که در کودکی توسط بزرگترها و یا اوضاع و شرایط کنترل می شدند و این کنترل موجبات ضعف آنها را سبب شده است، ممکن است این تصمیم ناخودآگاه را گرفته باشند که هرگز در بزرگی اجازه ندهند کنترل چیزی از دستشان خارج شود. چگونه ممکن است به معتاد به کنترل جذب شوید؟ در زیر برخی از دلایلی آورده شده است که چرا ممکن است یک معتاد به کنترل را به زندگی خود جذب کنید. در کودکی مادر و یا پدری فوق‌العاده کنترلگر داشته اید و در نتیجه بین عشق و کنترل تداعی معانی دارید. شما خود مقادیری احساس ضعف دارید و این اعتیاد نامزد یا همسرتان به کنترل شما و دیگران را با قدرت و هدفمندی او اشتباه می‌گیرید. شما یک قربانی هستید و به دنبال کسی می‌گردید که به شما بگوید چه کار بکنید و مسئولیت زندگیتان را برایتان به عهده بگیرد. نامزد یا همسر قبلیتان منفعل، ضعیف و بی‌مصرف بود و شما اشتباهی را که قبلاً در فصل پنجم در رابطه با آن صحبت کردیم مرتکب شده اید. انتخاب همسر به عنوان عکس‌العملی در برابر همسر قبلی. در کودکی از لحاظ جسمانی، جنسی و یا کلامی مورد اذیت و آزار قرار گرفته اید و تنها راه میسر برای ارتباط با دیگران را در این می‌بینید که دیگران شما را کنترل کنند و شما از آنها بهراسید، چرا که این همان وضعیتی است که کودکی خود را در آن سپری کردید و اصولاً راه دیگری سراغ ندارید. شما خود یک معتاد به کنترل هستید و آینه تمام نمایی از خود را به سمت خود جذب کرده اید. درمان و کنترل این ضعف مهلک یکی از مشکل ترین هاست، زیرا بنابر تعریف معتاد به کنترل اصولاً از کنترل شدن بیزار است و این موضوع شامل اعتراف به مشکل او نیز می شود، مخصوصاً هنگامی که از طرف نامزد یا همسرش به او التیماتوم داده می شود. اگر درگیر رابطه با یک معتاد به کنترل هستید، خود را فریب ندهید. چنانچه این ضعف درمان نشده رها شود، اوضاع فقط با گذشت زمان بدتر و بدتر خواهد شد. نامزد یا همسرتان باید بر مشکل خود صحه بگذارد و در جهت اصلاح و بهبود آن اقدامی صورت دهد. در غیر این صورت این شمایید که باید در رابطه تان با او تجدید نظر کنید. ضعف مهلک 5، اختلالات جنسی. شوهرم معتاد به مجله ها و فیلم های پورنوگرافی است و این رابطه من را در معرض نابودی قرار داده است. چه کار باید بکنم؟ سرد مزاج تر از همسرم وجود ندارد. عملاً باید از او خواهش کنم. احساس می کنم که به انحراف کشیده می شوم. چگونه می توانم زندگیم را نجات دهم؟ نامزدم یک لاسزن وحشتناک است. مدام درباره بدن زنهای دیگر اظهار نظر می کند و به دوستانم چراغ سبز نشان می دهد. اخیراً نیز فهمیدم که با دختری از محل کارش روابط نامشروع دارد. آیا امیدی به رابطه ما وجود دارد؟ همه روزه در مصاحبه های رادیویی هم سوالاتی از این قبیل را از افرادی که درگیر با مردها یا زنهایی با ضعف مهلک 5 یعنی اختلالات جنسی هستند می شنوم. به رغم تصور شما اختلالات جنسی فقط محدود به مشکل با اجرای عمل جنسی نظیر ناتوانی جنسی و عدم انزال نمی شوند. به منظور سهولت مطالعه ضعف‌های مهلک که موضوع این فصل است، اختلالات جنسی را به 3 گروه طبقه بندی کردم. 1. اعتیاد و اشتغال ذهنی مدام به روابط جنسی. 2. عدم عزت نفس و نجابت جنسی. 3. مشکل اجرای عمل جنسی. اعتیاد و اشتغال ذهنی مدام به روابط جنسی. در زیر برخی از نشانه های هشدار آورده شده است که حاکی از مشکل اعتیاد جنسی همسر شما و اشتغال ذهنی او به روابط جنسی است و باید مراقبشان باشید. هنگامی که با همسرتان رابطه جنسی برقرار می کنید، تقریبا همیشه به نوعی آن را فانتزی می کند. مواد پورنوگرافی، تظاهرات و اداهای کلامی، فیلم‌های مستهجن و غیره. همسرتان تشنه مجله‌های پورنوگرافی است. همسرتان فیلم‌های ویدیویی پورنوگرافی کرایه می‌کند و آنها را به تنهایی تماشا می‌کند. همسرتان از شما می‌خواهد مداوماً لباس‌های سکسی بپوشید تا بتواند تحریک شود. هنگامی که فردی را با این ضعف مهلک شناسایی می کنید و می خواهید در برابر او نیز بایستید، با مشکلات احتمالی زیر روبرو خواهید شد. 1. اعتیاد جنسی همسر خود را با این حقیقت اشتباه می گیرید که او به رابطه جنسی با شما علاقه مند است. این اشتباه به خصوص در اوایل ازدواج بسیار ساده اتفاق می افتد. به این معنا که به وسیله علاقه جنسی زیاد از حد همسر خود اغوا می شوید و از خوشحالی سر از پا نمی شناسید، به عوض آن که حقیقت و ماهیت واقعی آن را ببینید. اشتغال ذهنی غیر طبیعی به روابط جنسی. سیندی 28 ساله در مورد همسرش اینگونه می گوید: چارلی می‌خواست که هر روز رابطه جنسی داشته باشد. این موضوع در ابتدا به نظرم فوق‌العاده می‌آمد. فکر می‌کردم که این امر از اینجا ناشی می‌شود که برای او خیلی جذاب و تحریک کننده هستم. بنابراین و هنگامی که از من می‌خواست فیلم تماشا کنیم ناراحت نمی‌شدم. اما پس از گذشت حدود 3 ماه دیگر احساس خوبی نداشتم، چرا که فهمیدم چیزی که چارلی بدون آن نمیتوانست زندگی کند من نبودم، بلکه روابط جنسی بود، آن هم از نوع عجیب و غریب و کثیف آن. 2. همسرتان باعث می شود احساس کنید ناراحتی شما از عادات جنسی او مشکل شماست و اینکه این شمایید که از لحاظ جنسی مسئله دارید. زنهای بسیاری از من پرسیدند که آیا واقعاً این مسئله آنها بوده است یا نه. این زنان از اینکه همسرانشان روزی 3 بار با آنها هم بستر می شده اند و هرگاه نیز که خانه را ترک می کردند کارهای غیر اخلاقی انجام می دادند ناراحت بودند. در هر مورد من به آنان اطمینان خاطر می دادم که آنها طبیعی‌اند و هیچ گونه اختلال جنسی ندارند و این شوهران آنها هستند که غیر طبیعی هستند. برایم باور نکردنی بود که چگونه پس از اینکه خیالشان از این بابت راحت می شد آه می کشیدند. شوهران تک تک این خانوم ها آنها را متهم کرده بودند که بسیار امول، سرد مزاج و از نظر جنسی بسیار کسل کننده بوده و اینکه ناراحتیشان بی اساس است. زنان قربانی که از موضع ضعف برخورد می کنند اغلب این گونه احساسات خود را که حاکی از مشکل شوهرشان است توجیه و بدین وسیله خود را ساکت می کنند. چنانچه با این واقعیت که همسرتان اعتیاد جنسی دارد روبرو نشوید، رابطه خود را به نابودی خواهید کشاند. موضوع این نیست که دارندگان اعتیاد جنسی گناهکار و یا بد هستند. اما حقیقتی که وجود دارد این است که رفتار آنها بر صمیمیت و امنیت رابطه شما مخرب خواهد بود و شما احساس خواهید کرد که همسرتان به شما خیانت می کند، زیرا برای تحریک شدن به چیزی غیر از شما احتیاج دارد. اعتماد به نفس خود را در رابطه با بدن، تمایلات جنسی و تواناییتان در ارضا کردن همسر خود از دست خواهید داد. در حین رابطه جنسی از لحاظ عاطفی و روحی از همسر خود دور خواهید شد و احساس خواهید کرد که در آن لحظات او با شما در آنجا نیست، بلکه جای دیگری است. احساس خواهید کرد که با شما بازی شده است و از لحاظ جنسی از شما سوء استفاده کردند، به جای آنکه احساس احترام و عشق کنید. از همسر خود به دلیل آنکه برای احساساتتان ارزش و احترام قائل نشده است، عصبانی و منزجر خواهید شد. در نهایت هر گونه علاقه و جاذبه خود را نسبت به روابط جنسی از دست خواهید داد، چرا که در ذهنتان با تحقیر، کنترل شدن و احساس بیکفایتی تداعی معانی پیدا خواهد کرد. چرا پورنوگرافی صمیمیت را از بین می‌برد؟ چندی پیش از من دعوت شد که در یک برنامه تلویزیونی که در سرتاسر کشور پخش می‌شد شرکت کنم. وقتی تهیه کننده از من خواست تا نظرم را درباره برنامه بگویم، به او گفتم که قویاً با پورنوگرافی و خیال پردازی‌های جنسی مخالف هستم. او گفت مایلن نظرات مرا به عنوان یک متخصص بشنوند. روز ضبط برنامه فرا رسید و من مهمانان دیگر برنامه را ملاقات کردم. مردی که باور داشت تصورات و تخیل‌های جنسی بی‌ضرر است و همه باید از آن لذت ببرند. نشستم و به صحبت‌های او و مجری برنامه گوش دادم. آنها می گفتند کاملا طبیعی است که با همسر خود در بستر باشید و در این حال تخیل کنید که با شخص دیگری هستید و همچنین اگر شما همسر خود را در خانه ترک کنید و به یک کاباره بروید و با پیشخدمت‌های زن آنجا تحریک شوید، تفریح به حساب می آید بیان که مرتکب گناهی شده باشید. همینطور که به چهره های شنوندگان حاضر نگاه می کردم، متوجه چیز جالبی شدم. وقتی که مجری از آنها می پرسید، یالا بگویید ببینم، آیا همه شما وقتی که با همسر خود همبستر می شوید، فرد دیگری را در ذهن خود مجسم نمی کنید؟ پس از این سوال، صدای کف زدن و خنده های نگران از میان جمعیت به گوش می رسید، در این میان بلعخص زنان ناراحت‌تر و معذب‌تر از بقیه به نظر می‌رسیدند. من می‌دانستم که به چه چیزی فکر می‌کنند. آنها بل اجبار وانمود می‌کردند که از لحاظ جنسی آزاد، بی‌پرده و بر طبق مد هستند و این حقیقت که شوهرشان به خیال پردازی‌ها و تخیل‌های جنسی و فیلم‌های پورنوگرافی علاقه‌مند است، ناراحتشان نمی‌کند. در حالی که واقعیت این بود که آنها را از درون رنج می داد. دست آخر مجری رو به من کرد و نظر من را جویا شد. من نیز بدون هیچ گونه تعارفی پاسخ دادم، اگر در حین همبستر شدن با همسر خود شخص دیگری را در ذهن خود تجسم می کنید، پس به او خیانت کرده اید. هنگامی که تمامی زنهای حاضر شدیداً و از روی هیجان با صدای بلند کف زدن تعجبی نکردم، سپس ادامه دادم، خیال پردازی درباره همبستر شدن با دیگران چه از طریق خواندن مجله های پورنوگرافی و چه تماشای فیلم های مستهجن صورتی از خیانت در زناشویی است. شما به همسر خود متعهد شده اید که تا پایان از لحاظ جنسی به او وفادار بمانید و با تمرکز توجه جنسی خود بر شخص دیگر آمدانه این پیمان را می شکنید. یکی از مهمانان که در کنار من نشسته بود با پوزخندی گفت، چگونه می توانید تا این حد کلی جواب بدهید؟ خیال پردازی و تماشای زنهای برهنه مادامی که به اقدامی در این رابطه مبادرت نکرده باشید بی ضرر است. پاسخ دادم، بی ضرر؟ این را به هزاران زنی بگویید که در حالی که اشک در چشمانشان حلقه زده است، به من تلفن می‌زنند و می‌گویند شوهرشان هر شب پیش از خواب به تنهایی فیلم‌های پورنوگرافی تماشا می‌کند. این را به زنی بگویید که با شوهر خود همبستر شده، غافل از اینکه شوهرش منشی خود را در ذهن خود مجسم کرده است. بله، به او بگویید که این موضوع نباید او را ناراحت کند. این را به مردی بگویید که فکر می کند ناتوانی جنسی دارد، تنها به این دلیل که همسرش فقط موقعی که نامزد یا همسر قبلیش را تجسم می کند تحریک می شود، و در همین حال سعی کنید زنی را که شوهرش کنار او در بستر دراز کشیده است ولی با این حال هنوز مجله های مستهجن را نگاه می کند قانع کنید که نباید از این موضوع ناراحت باشید، زیرا که بی ضرر است. آن مرد دیگر تا انتهای برنامه چیزی نگفت. دلیل اینکه با او قوی برخورد کردم این نبود که حق به جانب جلوه کرده باشم، بلکه تنها به این دلیل بود که حقیقتاً نسبت به این موضوع حساس هستم. به عنوان کسی که با زوجهای درگیر بحران سر و کار دارد، داستانهای بیشماری آن هم بیشتر از جانب زنان شنیدم که چگونه اشتغال ذهنی شوهرشان به پورنوگرافی و روابط جنسی رابطشان را به نابودی کشانده است. شاهد آن بودم که چگونه بسیاری از زنان در سمینارهایم در پی آن که برای خود این حق و اجازه را قائل شدند که احساسات خشم و تحقیر خود را ابراز کنند گریه سر دادند، خشم و تحقیری که به واسطه اعتیاد جنسی شوهرشان متحمل شده بودند. اغلب این مشکل در جامعه ما نادیده گرفته شده و کم اهمیت جلوه داده می شود. جامعه‌ای که در آن به دلیل نگرش جنسیت‌گرایی اشکال معتدل‌تری از پورنوگرافی رواج داده می‌شود. برنامه‌های نظیر سریال ورزش مصور و آگهی‌های تبلیغاتی که با نمایش زن‌های بیکینی پوش فروش مثلا یک نوع آبجو را ارتقا می‌دهند و در این حال ادعا می‌کنند که پورنوگرافی به اصطلاح تند و داغ و آنچنانی را هرگز تأکید نمی‌کنند، بلکه قویاً آن را مردود می‌دانند. صمیمیت تجربه مشترکی است از نزدیکی و ارتباط میان دو انسان. وسواس و اعتیاد جنسی صمیمیت را به نابودی می‌کشاند، چرا که بر طبق تعریف عنصر سومی را به رابطه شما معرفی می‌کند که عبارت است از هر گونه فکر، تخیل، عکس و یا فیلم از یک شخص و موقعیت جنسی دیگر. گرچه برخی از زنها و شوهرها ادعا می کنند که هر دو از تماشای فیلم های پورنوگرافی لذت می برند، اما من هرگز گمان نمی کنم که این گونه فیلم ها بتوانند صمیمیت بیشتری بیافرینند. تنها چیزی که این گونه فیلم ها خلق می کنند فقط شهوانیت بیشتر است که ممکن است بسیاری از زوجها آن را با صمیمیت اشتباه بگیرند. چگونه از خود محافظت کنید؟ شناسایی این ضعف مهلک در همان چند دیدار اول به سادگی شناسایی دیگر ضعف‌های مهلک نیست که موضوع بحث ما در این فصلند، اما ضروری است که تا حد امکان در روابط با سوابق جنسی نامزد یا همسرتان عادات و سلایق جنسی او اطلاعات کسب کنید تا اطمینان حاصل کنید از وارد شدن به چیزی که پشیمانی و تأسفتان را در پی خواهد داشت برحذر خواهید بود. پروازه هست که هر کسی میبایستی برای خود چیزهایی را که از لحاظ جنسی با آنها راحت است تعریف و نیز دقت کند که چه چیزهایی را در این رابطه نمیپذیرد و غیر قابل قبول میداند. توصیه من در اینجا به شما این است که به حسها و احساسات غریزی خود اعتماد کنید. اگر چیزی شما را آزار می دهد، اجازه ندهید با منطق تراشی های مختلف شما را توجیه کرده ساکتتان کنند. موضوع این نیست که چه چیزی طبیعی و چه چیزی غیر طبیعی است، بلکه موضوع این است که چه چیزی برای رابطه شما سالم است و چه چیزی سلامت و بقای آن را تهدید می کند. اگر نامزد یا همسرتان مشکل اعتیاد جنسی دارد، او را تشویق کنید تا برای مشاوره نزد روانکاو برود و کمک حرفه‌ای دریافت کند. معتادان جنسی گمنام نام مؤسسه‌ای است در سرتاسر کشور که تشکیلات گروه درمانی متعددی دارند و می‌توانند مفید واقع شوند. برای کسی که اعتیاد جنسی جدی دارد و مشاوره و روانکاوی جهت درک و رهایی از آن از ضروریات محسوب می شود. چنانچه نامزد یا همسرتان مایل است بر روی مشکل خود کار کند، می توانید به رابطه خود امیدوار باشید. در غیر این صورت تا تمامی اعتماد به نفس خود را از دست نداده اید، از رابطه خارج شوید. عدم عزت نفس و نجابت جنسی، این دومین قسمت از ضعف‌های مهلک جنسی بوده و ارتباط نزدیکی با حالت اول دارد. از آنجا که در اینجا نیز نامزد یا همسر شما حریم شما را محترم نشمرده و به پیمان زن و شویی با شما که همانا تک همسری و وفاداری به شما است بی‌اعتنا بوده و به آن پایبند نیست و در این باره این کار را با هرز دادن انرژی جنسی خود به سمت شخص دیگر انجام می‌دهد. عدم عزت نفس و نجابت جنسی موارد زیر را شامل می شود. لاس زدن با دیگران، چشم چرانی مدام و خیره شدن به بدن دیگران، اظهار نظرهای جنسی به شما درباره بدن دوستانتان، غریبه ها و غیره، اظهار نظرهای جنسی به دوستان شما، غریبه ها و غیره، لمس کردن و تماسهای بدنی بیجا، نامناسب و ناشایست با دیگران، خیانت عملی. در زیر برخی از اشکال انکار این ضعف مهلک از جانب شما آورده شده است. 1. شما با گفتن این جمله به خودتان که کمی زیادی خیالاتی و بدگمان شده ام، واکنش ها و عکس العمل های خود را در برابر چیزهایی که به درستی نیز مشاهده کرده اید و دال بر عدم عزت نفس جنسی نامزد یا همسر شما هستند وارد نمی دانید و آنها را نادیده می گیرید. واضح است که هیچ یک از ما مایل نیستیم زیاده از حد حس مالکیت داشته باشیم و بنابراین حسود جلوه کنیم. از این رو بیشتر هنگامی که رفتاری از نامزد یا همسرتان مشاهده می کنید که برایتان خوشایند نیست، ممکن است آن را نادیده بگیرید، به جای آن که در برابر او بایستید و با او برخورد کنید. این موضوع بالاخص هنگامی حقیقت دارد که بر طبق برنامه ریزی احساسیتان اعتماد چندانی به احساسات، دریافتها و ادراکهای خود نداشته باشید. در این گونه موارد نامزد یا همسر شما نیز حتی ممکن است با حسود و متزلزل نامیدن شما سعی در کم اهمیت جلوه دادن و تخریب احساسات شما داشته باشد. 2. شما احساسات خود را با گفتن این جمله به خودتان توجیه می کنید که رفتار او واقعاً آنقدرها هم که من فکر می کنم بد نیست. جا جملاتی نظیر او فقط به جز نگاه کردن کار دیگری نمی کند، یا زنم هرگز اهل خیانت کردن نیست، فقط کمی با مردها لاس می زند، جملاتی هستند از کسانی که سعی در دلخوش کردن خود دارند. چنانچه از این واهمه دارید که در برابر نامزد یا همسرتان به دلیل عدم عزت نفس و نجابت جنسی او بایستید، ممکن است بخواهید خود را متقاعد سازید کاری که او انجام می دهد آنقدرها هم شما را ناراحت نمی کند. اگر از درگیری و اختلاف با نامزد یا همسرتان می ترسید و به راحتی نمی توانید خشم و عصبانیت خود را نشان دهید، این موضوع بالاخص حقیقت دارد. 3. شما به خود می گویید که نامزد یا همسرتان با گذشت زمان این رفتار خود را کنار خواهد گذاشت. احتمالاً فقط به این دلیل چنین رفتاری از خود نشان می دهد که از آشنایی ما چندی بیش نگذشته است. مطمئنم هنگامی که ازدواج کنیم و زن و شوهر بشیم،